أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با کنزی را که مالک می شود در موارد ملکیت و واجب است بر مالک کنز اینکه خمس بپردازد، می‌فرماید شرطش این است که کنز به حد نصاب برسد و نصابش هم همون نصاب درهم و دینار در باب زکات، منتها چون خمس در اینجا منحصر به درهم و دینار نیست، اگر اموال دیگری هم باشد، جواهراتی، احجار کریمه و اشیاء عتیقه، باید قیمتش به یکی از اینها برسد، یا به 20 دینار و یا به 200 درهم. اینجا این حرف روی مبنای اون کسانی است که در رابطه با کنز مطلق کنز را درش خمس قائلند، اما بنابر قول بعض الاعلام که قبلا نقل کردیم که ایشون می‌فرمودند تنها در درهم و دیناری که کنز باشد خمس واجبه، او دیگه همون نصاب زکات رو دارد، دیگه عنوان قیمت در اشیاء دیگر مطرح نیست، برای اینکه خمس واجب نیست تا اینکه به حد نصاب برسد. خمس واجب رو فقط در خصوص درهم و دینار می دانستن، اما اونهایی که خمس واجب رو در مطلق اموالی که گنج هست می دانند و تعبیرم کردن در تعریف کنز به انه المال المذخور، و این مال یک عنوان عامی داره و منحصر به درهم و دینار نیست، کما اینکه به مطلق طلا و نقره هم نیست، بلکه همه اون اموری رو که اشاره کردیم این داخل در تحت عنوان ماله. بالاخره روی حرف اینها که در رابطه با کنز خصوصیتی برای درهم و دینار قائل نیستند، آیا اینام نصاب قائلند یا نه؟ اینها همین فرمایش امام که عرض کردیم، میگن اگر درهم و دینار همون 20 دینار و 200 درهم و اگر غیر از درهم و دینار قیمتش به یکی از این دو نصاب برسد، این کفایت می کند برای وجوب خمس و تعلق خمس. و تنها دلیلی که در باب نصاب کنز وارد شده همون صحیحه بزنتی بود که در معنای آن اختلافی بود. صحیحه بزنتی از حضرت رضا علیه السلام سؤال اینجوری بود: سألتهو اما یجب الخمس فیه من الکنز، فقال ما یجب فی مثله الزکات ففیه الخمس. در معنی این روایت و فقه الحدیث این روایت اختلاف بود بین اون چیزی که ما استفاده می کردیم و بین اون چی که بعض الاعلام برداشت کرده بود از این روایت. بعض الاعلام اینجوری برداشت کرده بودن، بحث کردیم که فرمودن این که می گوید سألتهو اما یجب الخمس فیه، این ما ایست که حقیقت و ماهیت رو دلالت می کند. یعنی بزنتی می گوید که از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم که اون ماهیت و حقیقت و جنسی که در رابطه با کنز زکات درش واجبه کنه کدامه؟ ایشون هم در جواب فرمودن ما یجب زکاتو فی مثله ففیه الخمس، و در زکات چون درهم و دینار مطرحه، یعنی طلا و نقره مسکوک مطرحه و تازه اینا به صورت جمله معترضه عرض میکنم، طلا و نقره مسکوک هم باید یک قیدی بهش بزنیم که عنوان ثمنی داشته باشه، مثل سابق ایام که طلا و نقره عنوان ثمنی داشت. قبل از اینکه این اسکناس و امثال ذلک رایج بشه، این رو روی این جهت عرض میکنم که این سکه هایی که فعلا متداوله، این سکه های بهار آزادی و امثال ذلک، این خارج از مسئله زکاته، برای اینکه اینها عنوان ثمنی نداره، بلکه اینها عنوان مبیع داره و عنوان مثمنی داره. پس با اینکه ذهب مسکوکم هست، معذالک زکات بهش تعلق نمیگیره، برای خاطر اینکه این در مقام ثمن جای واقع نمی شود، می خرند اونها را و اینها عرض می شود، نه اینکه به اینها بخرند، خود اینها را می خرند، عنوان مبیع پیدا می کند. این رو به صورت جمله معترضه عرض کردم. خلاصه اگر این صحیحه بزنتی که تنها روایتی است که در باب نصاب خمس در کنز وارد شده، اگر این روایت رو اونطوری که بعض الاعلام قدس سره معنا کردند ما معنا بکنیم، و این روایت دلالت میکند بر اینکه هم خمس کنز اختصاص دارد به درهم و دینار و هم نصابش هم 20 دینار و 200 درهمه و مسئله از حدود اینها دیگه تجاوز نمی کند. و ایشون هم فرمودن که درسته که صحیحه دیگری داره این بزنتی، اونم از حضرت رضا علیه السلامه، لکن او در باب معدنه. گفتیم که ایشون گفتن دو قرینه دارد بر این که او سؤال از ماهیت نمی کنه، بلکه سؤال از مقدار و کمیت می کند. و ما یک قرینه سومی هم اشاره کردیم و عرض کردیم روی هم رفته سه قرینه در اون روایت وجود داره که اون روایت سؤال از نصابه، نه سؤال از ماهیت و جنس. ایشون میفرمان خب حالا ملازمه ای نیست در باب معدن سؤال از مقدار کرده باشه، اما در باب کنز سوال از جنس و ماهیت کرده باشد. ما عرض کردیم که این طور نیست مسئله. این کلمه ماء موصوله ای که در سوال بزنتی ذکر شده، این ما از اون ماهایی نیست که ماهیت رو بخواد سوال بکند، حقیقت رو بخواد سوال بکند. این مای موصول است و من الکنزی که در روایت و در مورد سوال ذکر شده، این بیان مای موصول است و مرجع این سوال به این معنا هست که سألته عن الكنز الذي يجب فيه الخمس، این کجا سواله از ماهیت. منتها جوابشو گفتیم به قرینه اینکه عین این جواب در جواب امون سوال معدن ذکر شده، البته با یک نقیصه و زیاده ای. نقیصش این است که در اینجا 20 دینارن ذکر نشده اصلا، اما در اون سوال جواب از سوال معدن 20 دینارن ذکر شده بود. و علاوه اونجا کلمه یبلغ داشت و اینجا کلمه یبلغ دیگه در جواب امام مذکور نیست، ولی در این حال ظاهر اینه که امام نمیخوان بفرمایند که خمس کنز اختصاص به درهم و دینار داره. میگن اونی که زکات در مثلش واجبه درش خمس هست، و وقتی که سوالم از مقدار و کمیت باشه، ما در غیر درهم و دینار باید حمل بر قیمت بکنیم، مماثلت از حیث قیمت و مماثلت از حیث مقدار، نه مماثلت از حیث جنس و ماهیت. و عرض کردیم این معنا خیلی بعید به نظر میرسه که ابن ابی نصر بزنتی وقتی که در رابطه با معدن میخواد سوال بکند، سوال از نصاب معدن بکنه، اما وقتی که به کنز میرسه سوال از جنس و ماهیت بکند، که بین این دو سوالها از این نظر فرق داشته باشد، ولو اینکه برهانی اما بر این معنا نداریم، ولی خب خیلی مستبعد ظاهر این است که سوالش در هر دو مقام از یک وادی هست، نه اینکه در باب کنز از یه وادی سوال می کند و در باب معدن از وادی دیگر سوال می کنه. اگر ما روایت رو اینطور معنا بکنیم که معنا کردیم و ما در این روایت رو مای موصوله گرفتیم و من الکنز رو بیان ما موصول قرار دادیم، اون وقت باید بگیم دیگه فرق نمی کند بین درهم و دینار و بین مطلق طلا و نقره و بین سایر اموال، هر چه باشه، هر جوهری و جواهری باشه، اشیاء عتیقه و احجار کریمه باشه، هر کدام از اینها باشه فرق نمی کند، منتها باید قیمتش به 20 دینار و 200 درهم برسه. و خصوصیت اضافه ای که اینجا داره این است که در باب معدن فقط کلمه اشرین دینارن رو ذکر فرموده بودند، اما مئتی درهم که نصاب دیگر زکات در باب درهمه، اون رو امام ذکر نکرده بودند. لذا امام ما صاحب تحریر الوسیله امتی درهم رو علل احوت ملحق کرده بودن به اشرین دینارن، برای اینکه در روایت جز اشرین دینارن چیزی ذکر نشده بود، اما اینجا دیگه خصوصیتی برای اشرین دینارن مطرح نیست. اینجا اشرین دینارن و معتی درهم عرض می شود هر دو نصاب زکاتن و ذکری هم از خصوص یکی به میان نیامده تا ما دیگری رو به عنوان احتیاط ولو احتیاط لزومی ملحق به او بکنیم. عنوان الحاق در کار نیست، هر دو در یک ردیفن، چون ذکری از خصوصی یکی از اینها به میان نیامده. لذا این خصوصیت هم در صحیحه بزنتی وارده در کنز هست، اما در صحیحه بزنتی وارده در معدن چون فقط کلمه اشرین دینارن ذکر شده، باید با القاء خصوصیت و امثال ذالک ما معتی درهم رو ملحق بکنیم، اونم علا سبیل الاحتیاط نه علا سبیل الفتوا. پس نتیجه اینطور شد که در کنز بلا اشکال نصاب وجود داره، منتها اختلاف در قبل از این نصابه در این است که آیا خمس متعلق به کنز آیا منحصر به درهم و دیناره؟ خب نصابش هم منحصر به همون درهم و دینار میشه، و اگر خمس متعلق به کنز منحصر به درهم و دینار نباشه بلکه در مطلق طلا و نقره و در مطلق اموال و اشیاء عتیقه جریان پیدا بکند، حکمش این است که قیمت او به یکی از این دو نصاب برسه، یا به 20 دینار طلا و یا به 200 درهم نقره، و به هر کدام که رسید کفایت می کند در وجوب خمس و تعلق خمس. پس نتیجتاً در تعلق خمس به کنز هم نصاب اعتبار داره، و تنها دلیلش هم همون صحیحه بزنطیه و علی کل المعنیین دلالت بر نصاب میکنه، منتها اختلاف بین دو معنا در این جهته که به کدام کنزی خمس متعلق میشه، آیا به خصوص درهم و دینار یا به کل الاموال، ولو اینکه حتی طلا و نقره هم نباشه. و روایت دیگری در این باب ما نداریم، به وسائلم مراجعه بکنید. فقط شیخ مفید یه روایت مرسله ای رو نقل میکنه، و در این روایت مرسلم ظاهر این است که نظر به همین صحیحه بزنطی داره، نه اینکه یک روایت دیگری در این باب باشه که ما بتوانیم استفاده بکنیم. همین روایت بزنطی رو به صورت ارسال در کتاب مقنعه مرحوم شیخ روایت کرده، اینطوری که صاحب وسائل نقل می کند. گرچه صاحب وسائل هر کدام از اینها رو به عنوان یک روایت مستقل قرار داده، ولی ظاهر این است که نظر شیخ مفید هم به همین صحیحه بزنطی است، و دیگه در باب نصاب خمس کنز ظاهر این است که ما روایت دیگری نداریم و منحصراً همین روایته. حالا به وسائلم مراجعه بکنید و دقت بکنید این معنا ظاهر می شود. در رابطه با مسئله کنز یه دو سه فرعی مانده که یک فرعش البته ایشون قبل از مسئله نصاب ذکر کرده، ولی قاعده اقتضا میکرد که مسئله نصاب رو قبل از این ذکر بکنن، و دو تا فرعش رو هم بعد از مسئله نصاب. این فرع اول شاید مبتلا به هم باشه. عبارت ایشون در این فرع این عبارت می فرماید که نعم لو وجده فی ارض مملوکت له ببتیاء و نحوه عرفه المالک قبله ما احتمال کونه له و الا لم یعرفه عرفه السابق الى ان ينتهی الى من لا یعرفه او لا یحتمل انه له فیکون له و علیه الخمس. یعنی ظاهرش اینه به عنوان کنز خمس داره. یکی از مواردی که حرف داره که انسان درباره او چه بگوید همین فرعه. کسی یک خانه یا زمینی رو میخره و ملک شخصیه، خب اون واقع میشود، یا نمیخره به ارث به او منتقل میشود، یا به هبه به او منتقل میشود. علی حال ملک شخصی این شده، حالا یا به واسطه خریدن یا به واسطه ارث یا به واسطه هبه و صلح و امثال ذلک، این زمین شده ملک شخصی این. حالا میاد در این زمین یه مقداری رو حفاری میکنه و در این حفاری به حسب تعبیر عرفی حالا عرض میکنیم یک گنجی رو پیدا میکنه. زمین ملک شخصی اینه، خب خود این هم که گنج رو در این زمین مخفی نکرده، حالا میخواسته این زمین رو ساختمانی درش ایجاد بکنه یا مقاصد دیگری داشته، حفاری کرده یه چند متری رو که مثلا در عمق زمین فرو رفته برخورد به یک گنجی کرده. آیا اینجا از اون مواردی است که به مجرد وجدان مالک می شود؟ مثل اونجایی که در اراضی مباهه یک همچه کاری رو بکند که به مجرد وجدان یسیر و مالکن للکنز، و حتی گفتیم که ظاهرن نیاز به قصدم نداره، این فی نفسه وجدان که حاصل شد یسیر و مالکن للکنز. خب حالا اینجام همینطوره، این زمینیست که یه ماه خریده، دو ماه خریده، یک سال خریده، خودش هم که کنزی رو در اینجا مخفی نکرده، حالا اومده ساختمان بکنه، حفاری بکنه، برخورد به یک گنجی کرده، آیا اینم حکم کنز رو داره؟ به مجرد وجدان مالک می شود این رو. مرحوم سید در عروه و همینطور امام امت در اینجا اینها اینطور می فرمایند، می فرمایند که حالا که این برخورد کرد به یک گنج اینطوری، این گنج رو تعبیر اصطلاحی ما نمیگیم، آن رو تعبیر عرفی اینجوری تعبیر میکنیم، حالا که به این گنج برخورد کرد این چه وظیفه ای داره؟ میفرماین وظیفش این است که سراغ بایع بره، در صورتی که احتمال بده که مال بایع باشه. وقتی که رفت سراغ بایه، اگر بایه شناخت که ظاهر این است که مقصود از شناختم این نیست که حتی نشانی هاش رو بده که مثلا چند درهم درش موجوده، چند دینار درش موجوده، ظرفی که اینها درش قرار داده شده مثلا از چه نوع ظرفیه؟ نه، همین مقدار که بگه مال منه، همین مقدار، ولو اینکه از خصوصیاتش هیچ اطلاعی هم ابراز نکنه و مسئله ای رو مطرح نکنه. این وظیفش این بوده به بایه مراجعه کنه، در صورتی که احتمال میده که مال بایه. اگر بایه گفت مال منه، همینجا مطلب تمام میشه، باید داد به بایه و رفت کنار. اگر بایه اظهار بی اطلاعی کرد، گفت نه من اطلاع از وجود چنین گنجی ندارم، بره سراغ اون کسی که قبل از این بایه مالک این زمین بوده، اگر احتمال بده که مال اونه، همینطور مراحل رو طی بکند تا به حدی برسه که دیگه کسی نشناسد این گنج رو و اظهار نکند که این گنج مال منه. اگر این مراحل رو طی کرد و به این نتیجه رسید، اون وقت یسیر و مالکن للکنز و علیه الخمس. لذا مرحوم سید و امام بزرگوار هم به این مرحوم سید به این سبک فتوا میدن. در مقابل این فتوا تقریبا دو تا فتوای دیگر وجود داره. یکی نسبت به مشهور داده شده که مشهور میگویند که بله، باید در درجه اول به بایه مراجعه کنه اگر احتمال میده، اگر نه به اون بایه قبلی، اگر نه به اون بایه قبلی، تمام این مراحل رو که طی کرد دیگه نتیجه نمی شود که یکون له و علیه الخمس. نتیجه این می شود که این مال یک مال مجهول المالکه و مال مجهول المالک رو هم باید به نیت مالک صدقه داد و چیزی نصیب این واجد نمی شود. تکلیف خمسی هم به این تعلق نمی گیرد، لأنه لم یسر مالکا، این مجهول المالکه، هر دری هم زده مالکش رو پیدا نکرده، حالا باید به نیت مالک واقعی صدقه بده که در حقیقت ثوابش به مالک برسد. حالا که از ایصال مال به مالک مایوس شد و کنار رفت، حالا ثواب اخرویش نصیب مالک بشه به عنوان صدقه. این رو به مشهور نسبت دادن. جماعتی هم این معنا رو ذکر کردن که در همون درجه اول وقتی که این گنج رو پیدا کرد باید ببره بده به مالک، در صورتی که احتمال میده که مال مالک باشه، باید ببره بده به همونی که این زمین و خانه رو ازش خریده، سوا اون عرفه و املم یعرفه، میخواد اظهار اطلاع از این گنج داشته باشه یا اینکه اظهار اطلاع از وجود چنین گنجی رو نداشته باشد. لذا یه مسئله است به این صورت مطرحه و این تقریبا در سابق ایام شاید خیلی مورد ابتلا بود. یعنی خانه های قدیمی رو می خریدن افرادی رو ما سراغ داریم، بعد می خواستن این خانه قدیمی رو تبدیل به خانه جدید بکنن، در اثر بعضی از حفاری ها اینها یک گنج های عرض کردم تعبیر عرفیه پیدا می کردن. حالا اونا دیگه دنبال این معنا بودن یا نبودن که به مالک قبلی اطلاع بدن یا ندن، اون یک مسئله دیگریه. بالاخره این سه تا حکم اینجا ذکر شده، یکی مشهوره، یکی جماعتی قائلن، یکی هم مرحوم سید و امام به تبع سید عبارتشون دلالت بر او داره که در آخرین مراحل عنوان مجهول المالک نداره، بلکه در آخرین مراحل عنوان کنز داره و همون خمسی که متعلق به کنزه بعد از فراغ از ملکیت واجد، اون خمس در اینجا هم تحقق دارد. اینجا یک وقت روی قاعده باید در این مسئله بحث کرد، یه وقت این که ببینیم از روایاتی حکم این مسئله رو مستقیماً یا غیر مستقیم، همینطوری که مرحوم شیخ انصاری قدس سره دو تا روایت رو ازش استفاده کردن، آیا می شود استفاده کرد یا نه؟ قاعده ایم که در اینجا مطرح می تواند باشد چیزی جز مسئله قاعده ید نیست، چیز دیگری در اینجا وجود نداره. این زمین قبلن در دست بایع بوده، اونم قبلش در دست یک بایع دیگری بوده و حالا به دست این رسیده. خب قاعده ید رو در جای خودش مخصوصا در قواعد فقهیه، ما هم در یکی از بحث هامون اینجا در بعضی از خصوصیاتش قاعده ید رو تا حدی مطرح کردیم، ولی بحث عمده قاعده ید در کتاب هایی است که در قواعد فقهیه نوشته شده که من هم دارم در اون قواعد فقهیه مسئله قاعده ید رو. آیا ببینیم قاعده ید اینجا دلالت داره و طرز شمولش نسبت به اینجا چه نحویه، و بعدن آیا از روایاتی که با اینجا مناسبت داره یا من غیر مستقیم اینجا رو میشه ازش استفاده کرد، میتونیم حکم این مسئله رو مطابق سید و مرحوم امام استفاده کنیم یا مطابق مشهور استفاده کنیم، یا اونطوری که عرض کردیم جماعتی قائل شدن که اگر این احتمال داد که مال بایعه، پوری باید بره بده به بایه، میخواد بایه اظهار اطلاع بکنه یا اینکه اظهار اطلاع نداشته باشه. در قاعده در بعضی از جهاتش اقوال تقریبا یکی دوتاشون متحدن، آیا ببینیم که این استدلال درسته و روی هم رفته در این مسئله چه باید گفته بشود فردا انشاءالله.